هر جای ایران پهناور صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. برنامه صدای پای شب آماده پخش شده که دعوت میکنم با این برنامه به مدت 107 دقیقه همراه باشید.
صدای پای شب،
صدای پای شب.
به نام خداوند جان و خرد، خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. افتخار دارم من سعید اسلام‌زاده به همراه همکارانم محسن حکیمانی تهیه کننده و کارشناسانی که در خلال برنامه به ما خواهند پیوست، برنامه امشب رو تقدیم شما بکنیم. امشب میخواییم درباره سفر صحبت کنیم و ببینیم که در جهان ادبیات سفر چگونه دیده شده، شاعران و نویسندگان چجوری سفر رو دیدن، خودشون اصلا سفرهاشون چه ها نوشتن و خیلی موضوعات دیگری که هست. قبلا هم یه بار درباره سفر صحبت کرده بودیم، اما خب دوستان دیگری بودن، رویکردهای دیگری بود در برنامه و امشب با نگاه متفاوتی از اون شب صحبت خواهیم کرد. حالا شاید هم یک بهانه‌ای باشه برای آغاز تابستان و سفرهایی که همه در پیش دارند و اینکه توی سفرهامون هم میتونیم یه کتاب کوچکی به خودمون ببریم و در اوقات فراغت سفر چند خطی هم کتاب بخونیم. سفرنامه حج جلال آل احمد رو که بخونید به نام خسی در میقات، جلال توی اون روزها سفرنامه ناصر خسرو رو همراه خودش برده بود و خیلی جا اشاره میکنه که ناصر خسرو مثلا اینجایی که الان من در مکه یا مدینه اینگونه دیدم، اون موقع ناصر خسرو اینگونه توصیف کرده بود و اتفاق خیلی جالبیه این ماجرا. خب ما همراه باشید، سامانه پیام کوتاه 30,035 هم در اختیار شماست. در خلال برنامه نگاهی میاندازیم ببینیم که شما از سفر در ادبیات چه در ذهن دارید و چه آثاری رو خوندید که مبتنی بر سفر بوده یا اشعاری که مفهوم سفر رو به ذهن شما متبادر میکرد. برنامه رو با شعری از علیرضا طبایی عزیز آغاز میکنم و براش آرزوی سلامتی هم دارم. فراسوی اندیشه حس غریبی است، بیگانه با واژه‌ها، فرصتی ناگهانی که لب پرزنان ناگهان شعله‌ور می‌کند لحظه‌ای ظلمت روح را، قامت خواستن را، و می‌چیند از غفلت باغبان خوشه‌ای ترد و در نورباران خود با فرودی دگرگونه می پاشد از هم حصار زمان را نهانی. تو ای فرصت ناگهان، ای هبوط نخستین آتش در گلوگاه ادراک آدم، تو ای فرصت موجگونی که از سمت آفاق نیلوفری می وزی بر سراپرده روح، مرا دست بردی بر اقلیم جان زن. تو ای دعوت خوشه، لبخند پنهان گندم، مرا شیوهی دست بردانه آموز. شبیخونی آنگونه رندانه بر ظلمت ساکت روح، مرا سهمی از زیستن بخش. تو ای خواهش شعله‌ور، انعکاس هماوای بال نیلوفرینه، نشان مرا از سکوت سحرگاهی دره ها پرسجو کن، تلاوت کن آیات نیلوفری را، مرا شعله ای از آتش بر شکیبایی دود من زن، مرا زیر رو کن، ردایی که بر دوش داری به من بخش، چه سرمای بیرحمی از دور و نزدیک ها می تراود. شبتون بخیر دوستان گرامی، میخوام دعوت کنم که بخش نخست برنامه امشب رو بشنوید، اما قبل از اون بگم این شعری که از جناب علیرضا طبایی خوندم از کتاب شاید گناه از عینک من باشد بود، مجموعه شعرهایی در دهه 80 بود که جناب طبایی عزیز منتشر کردن، بخشی غزل هاست بخشی هم شعرهای نیماییه. فرصت بشه یک دوتا شعر دیگه هم امشب از او خواهم خواند. علیرضا طبایی بر شاعران امروز ما حق داره و خیلی از کسانی که امروز نام استادی رو دارند با حمایت‌های علیرضا طبایی در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 بود که تونستن در فضای شعری امروز قدم بزنن و نفس بکشن. تو این چند وقت یه مقدار ناخوش احوال بود، مریض احوال بود، امیدوارم که سر حال و سلامت باشه و اگر صدای ما رو میشنوه که همینجا بهش سلام میکنیم. دعوت میکنم که بخش نخست برنامه امشب رو بشنوید.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه‌چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
بخش شهرزاد و سرکار خانم فرناز شهید سالس، سلام.
سلام، شب شما بخیر.
خیلی متشکرم. بدون مکس و به قول مجری های حرفه‌ای فوت وقت، بریم سراغ بحث خودمون در باره سفر. خب من ناخودآگاه وقتی بحث سفر در حوزه ادبیات و داستان و قصه و افسانه پیش میاد نمیتونم از سفر قهرمان ذهن خودم رو خالی بکنم و دور بکنم و ناخودآگاه بحث سفر قهرمان پیش میاد. حالا این سفر قهرمان رو به اون شکل دربارش بکنم، قبلا هم صحبت کردیم
یه بار درباره یاریگری می‌خواستیم یکی از بخش‌ها رو صحبت بکنیم، ولی خب سفر قهرمان خودش یه الگوی کلیه که خیلی چیزها توش جا می‌گیره.
شما بفرمایید، من سکوت کنم، شما
نخواهش می‌کنم
سفر قهرمان رو بگید. حالا
جوزف کمبل در واقع یک الگوی کلی ارائه میده با توجه به این که مطالعه کرده خیلی از اسطوره های ملل مختلف رو، جوامع مختلف رو، و تقریبا یک الگوی ثابتی رو از اینها استخراج میکنه که 17 مرحله براش تعریف میکنه کمبل، یعنی در کامل
در سه مرحله است دیگه، ولی
سه بخشه که آره در واقع جدایی و تشرف و بازگشت که هر کدوم از اینها مراحل مختلفی دارن که ممکنه توی داستان‌های روایت‌های اسطوره‌های یه بخشایش حذف شده باشه، روی یه بخشایش تاکید شده باشه، ولی به هر حال کلیتش همین سفر است.
توی اون کتابی که از کمپین اینجا منتشر شد،
قهرمان هزار چهره
و یه کتاب دیگه هم بود قدرت و اسطوره که مصاحبه خیلی بلنده. اونجا شنوندگان و دوستان میتونن اطلاعات خیلی جامع و کاملی رو درباره این ماجرا پیدا بکنن. و نکته جالبش توی قهرمان هزار چهره مثال هاییه که کمپل میزنه و قشنگ ذهن ما رو روشن میکنه که چی داره میگه. اگه مثلا همون یاریگری رو میگه یا اون ماجرای تشرف که داره، خود تشرف اصلا یه جریان کاملا مجزاییه که از میرشایلیادی یه کتابی هم الان منتشر شده که با عنوان آیین‌های رازورزی و تشرفه. اینها خیلی میتونه به ما کمک بکنه خانم شهید سالس در شناخت داستان و به نظر من برای داستان نویس‌ها، نمایشنامه نویس‌ها و فیلمنامه نویس‌ها خوندن اینها نه تنها از اوجب واجباته، از نان شب هم واجبتره. یه کوتاه بگم یه نکته رو که یه معرفی کتابه. یه کتابی رو هم پارسال بود که من باش سرکله میدادم، ویرایش میکردم و اینها، کتاب بسیار بسیار خواندنیه، سرقت آتش از جان خدایانه که نیماژ منتشر کرده. اونجا نویسنده که الان اسمش فراموش کردم خیلی ارجاع میده ما رو، و البته ما رو که در واقع راهنمایی برای فیلمنامه نویسان اون کتاب، ارجاع میده به سفر قهرمان که میگه شما وقتی که میخواین قصه ماندگار خلق بکنید، الگوهای کلاسیک، الگوهای اسطوره‌ای و الگوهایی که تجربه شده و ثابت شده که اینها نه فقط مثلا 10 سال و 20 سال بلکه صدها سال زنده میمونن بین ملت ها، الگوهایی که کمپل توی سفر قهرمانش بهش اشاره میکنه. و این فکر میکنم که حالا هم منتقد هم نویسنده، فیلم نام نویس، نمایشنامه نویس، یه نیاز فکری و پشتوانه اندیشه ورزانه است که اینها رو در چند تا، نه که این به این بخواد بیاد استفاده کنه قطعا، ولی مثلا یه مثالی بزنم، فیلم سفر بهرام بیضایی که دوتا بچه‌ن که از کناره شهر، اینا به دنبال، یکیشون به دنبال پدرش، دوستش هم همراهش میاد، دقیقا همون الگوی اون همراه قهرمان که وجود داره. کاملا اون فیلم بر اساس الگوهای جوزف کمپلیه.
حالا دو تا نکته رو فکر میکنم تا هنوز داریم روی این موضوع صحبت میکنیم میشه بهش اشاره کرد. یکی این که جوزف کمپل یه اسطوره پژوهیه که خیلی با زبان ساده و شیرینی تونسته با مخاطبش ارتباط برقرار بکنه. یعنی این ویژگیه که بین اسطوره شناسان و اسطوره پژوهانی که توی این سالها کار کردن جوزف کمپل، بله، مثلا الیاده واقعا شاید هر کسی نتونه باهاش ارتباط
با
برقرار بکنه.
خب
تو البته نصر آقای ستاری خیلی شیرینه، ولی خب راحت شاید نشه فهم کرد مطالبش رو. کمپل انقدر ساده میکنه و انقدر راحت صحبت میکنه که انگار سخت ترین و پیچیده ترین مفاهیم همینطور که شما میگید با یه مثال هایی آدم براش کامل جا میفته.
البته میدونی آخه بگم اینو میگم، کمپل آمریکایی میکنه اسطوره رو،
همین دیگه، این یک ویژگیه کمپل. بله
چیز میشل یاده کاملا با شیوه دینشناسی اروپایی، بله، خیلی با تعمق بسیار میاد. ولی مثلا الیاده توی اون کتاب 4 جلدیش متون بنیادین سراسر جهان، اونجا هم اون هم شیوه کمپل رو پیش میگیره و با مثال ها و داستان ها حرف خودش رو میزنه.
خب ببینید خود الیاده خیلی داستان نوشته، یعنی کمپل این کار رو نکرده، الیاده این کار رو کرده، ولی به هر حال نگاه کمپل نگاهیه که انگار یه واسطه بین متون تحقیقی و آدم هایی که ممکنه کار تحقیقی نکرده باشن، پیشینه ذهنی نداشته باشن. خیلی راحت تر میشه با کارهای کمپل ارتباط برقرار کرد. یه موضوع دیگه ای هم که فکر میکنم در مورد سفر قهرمان، این الگوی سفر قهرمان بشه دربارش صحبت کرد، حالا اون کلیتش گفتیم دیگه، یه مرحله جدایی داره، عبور از نخستین آستانه است که وارد سرزمین ناشناخته میشه قهرمان یا شخصیت داستانی. غیر از این که یک نویسنده، حالا داستان نویس، فیلم نام نویس، میتونه و به قول شما واجبه که از این الگو استفاده کنه، من فکر میکنم که همونطور که من به عنوان خواننده رمان، خواننده داستان، وقتی که دارم یه داستانی رو میخونم، یه رمانی رو میخونم، باهاش همراه میشن و در موقعیت‌های مختلفی که قهرمان یا اون شخصیت قرار میگیره خودم رو اونجا احساس میکنم و به خاطر همین لذت میبرم. این الگوی سفر قهرمان هر کدوم از ما میتونیم ببینیم هر لحظه از زندگیمون کجای این سفر قرار گرفتیم. این به نظرم خیلی خوبه اگر کسی یه کمی دل بده، تعمق کنه روی این مفاهیم، خیلی جاها میتونه راهگشا باشه برای زندگی‌های شخصیمون. چون این قهرمان وقتی که وارد سرزمین ناشناخته میشه همش با تهدیدها مواجهه، با سختی‌ها مواجهه، توی اون شکم نهنگ که دیگه مرحله اوج سختی‌ها و تاریکی‌ها هست و اینکه بالاخره یه چراغی پیدا میکنه، یه راهی پیدا میکنه برای بازگشت. و فکر میکنم که این اتفاق خوبیه اگر که هر کدوم بتونیم موقعیت خودمون رو پیدا بکنیم. اساسا اسطوره به همین کار میاد دیگه،
جای آقای خالصی خالی که الان میمد در سویه های تاریک اسطوره هم بود. اصلا نهنگی که اشاره میکنید خب انقدر اسطوره محکمیه که خب توی پینوکیو هست. بله. بخشی از اون سفر اصلا خود پینوکیو هم سفره دیگه.
پینوکیو من فکر میکنم که بهترین مثاله. بله. و کاملترین مثاله. بله. و خیلی چیزها رو ما اگر بخوایم دربارش صحبت بکنیم خیلی راحت میتونیم با داستان پینوکیو روشن
کنیم. غیر از اون کاتارسیس نهایی که در پینوکیو اتفاق میفته، اون سیر حرکتش مبتنیه بر الگوهای سفر قهرمان. نه اینکه نشسته باشه مثلا کتاب کمپل خونده باشه بر اون اساس نوشته باشه، این من فکر میکنم که جریانیه که در داستان سرایی، قصه پردازی در میان ملت‌ها رایجه و اینها هی نسل به نسل حرکت میکنه و حالا اونجا توی پینوکیو انگار به اوج خودش میرسه.
خب طبیعیه، در واقع کارلو کلودی درسته نیومده اصلا کمبل فکر میکنم که اون موقع ننوشته بوده، اما کمبل از کجا میاره این الگو رو؟ چون یک چیزی که تهنشین شده در نهاد آدم و کلودی در واقع دست کرده اون چیزی رو که قرنها باهاش سر و کار داشتیم، زندگی کردیم، تبدیل کرده به یک داستان.
علت ماندگاری پینوکیو همینه که هنوز هم اگر فیلمی ازش ساخته بشه من به جرات میگم که میتونه یکی از فیلم‌های پرفروش سینما باشه در همین روزهایی که همم قصه رو میدونن. و اصلا جذابیت این قصه ها خانم شهید سالس من فکر کنم تو اینه که ما میدونیم که این قهرمان ما از اینجا سفر میکنه، میره به اینجا، این اتفاق براش میفته و حتی توی الگوها میشناسیم این رو. دقیقاً اسم این ماجرایی که در تعزیه وجود داره، ما کل داستان رو میدانیم و میدانیم که چه اتفاقی میفته. بله. اما در اوج همزادپنداری با اون قصه قرار میگیریم و این رازیه که توی این قصه های ماندگار، حکایت ها، تاریخ ها، روایت هایی که به معصومین و بزرگان و حالا اون مقدسین در واقع اون متون مقدس به این دلیل اهمیت پیدا میکنه، همه اینها من فکر میکنم این رازیه که یک بخشش توی سفر داره اتفاق میفته. مثلا هم گالیور اون وای. یکی از نمونه های برجسته‌ایه که هر بار که ببینیم با این که میدونیم چیه باز هم شیفتش میشیم و میشینیم تماشا میکنیم.
دقیقاً. حالا یه چیزی هم هست، ما وقتی که به ادبیات داستانی میایم نگاه میکنیم، الان شما گالیور و پینوکیو رو مثال زدین، انگار که ادبیات کلاسیک ما یا ادبیاتی که سالهای گذشته بوده توش بیشتر سفر هست، انگار عرصه گسترده تره.
بله.
یا خیال پردازی ها گسترده تره، داستان هایی که آدم ها حتی ممکنه توی یک رمان مشخص تعدادی سفر وجود داشته باشه، یا اینکه اساساً خود اون داستان یا رمان مبناش سفر باشه. ما داستان‌های قدیمی داریم که یعنی نویسنده‌های مثلا سفر به انتهای شب سلین، یا مثلا توی آثار گراهام گرین این سفرها خیلی زیاده، یعنی تعداد زیادی از داستانهاش خیلی پرتحرکه. اساسا نویسنده های قدیمی تر انگار که تحرک ذهنی بیشتری داشتن موقع خلق داستان، مثلا یکی از داستان‌های جک لندن، دقیقاً هر کدومو که نگاه بکنید، باز ادبیات روسیه همینطور، تولستوی، ما هفته پیش هم آنا کارنینا رو مثال زدیم. تو خود آنا کارنینا ما هی صحنه عوض می‌کنیم، هی موقعیت مکانی جغرافیایی عوض می‌کنیم. گراهام گرین یه رمانی داره، سفرهایم با خاله جان، که اصلا کل رمان آن چرا که میخواد بگه در قالب یک سفری که یک مرد در واقع بازنشسته، یه رئیس بانک بازنشسته است به اسم هنری، که روز خاکسپاری مادرش با خالش آشنا میشه. خالش یه پیرزن 70-80 سال است و اینو تشویقش میکنه که خب از تو این خونهی که تا حالا توش نشسته بودی و بیرون نمیرفتی، بیا با هم بریم سفر. و توی این ماجراهای سفرش ما با خیلی چیزها آشنا میشیم، در این حال که یک داستان به نسبت طنزم هست. یعنی شخصیت خود این خاله یه طنز جذابی داره، ولی کاملا ماجرا ماجرای سفره. داستان‌های دیگه زیاده، مثلا جوزف کنراد همینطور، بیشتر رمان‌هاش سفرهای دریاییه.
بله، کلاً چیز سفر دریاییه.
بله، طوفان دریا همینطور. سفرهای دریایی هستن. بنابراین ما خیلی زیاد داریم.
دو تا اثر خیلی مهم یادمون رفت از آمریکای نیمه اول قرن 20، هاکل بریفین و تام سایر. اونها هم فکر میکنم تا هاکل بریفین خیلی بیشتر است. اون چیزی که الان تو ذهن
به طور کلی داستانهایی که برای نوجوانها نوشته میشه، اصلا ما یه ژانر جاده‌ای هم داریم که بیشتر برای نوجوانهاست و اون در واقع بلوغ و تشرف، حالا اون چیزی که یونگ تعریف میکنه و تو کار جوزف کمبل هم هست، اون مرحله تشرف، که انگار که نوجوان در این سفر اون نوجوانیش رو پشت سر میگذاره و به دنیای بزرگسالی وارد میشه. بنابراین سفر برای نوجوان خیلی چیز مهمیه. توی خوندن رمان دارم میگم. به خاطر همین خیلی وقتا هم خود ما هم در کودکی و نوجوانی فکر میکنم داستانهای خیلی زیادی خوندیم که مثل همین تام سایر، هاکل برفین یا کارهای دیگه که سفر بوده توش.
بله، یکی از کارهای مهمی که حالا به ادبیات مدرن بیشتر نزدیک میشه و یه آدم کثیر السفر توش هست، عقاید یک دلقک، که اون هم خب این دلقک مدام از این بر به اون و توی هر سفر انگار یک بخشی از این آدم کنده میشه و تا در نهایت به اون اوج خستگی و انگار درماندگیش میرسه. حالا اونجا اون سفره یک سفر، من حتی برداشتم این سفر درونی این آدم درون خودش که هر لحظه داره یه چیزی از خودش رو میکنه تا به اون رهایی برسه و حالا شاید رستگار هم بشه.
این هم مثال خوبی
اون بود. هم جزو آثاری بود که من خیلی امروز همجوری به ذهنم رسید، دیدم که اون کار هم جزو کارهاییه که توی ادبیات خودمون یک بخشی داریم سفرهایی که بیشتر مهاجرتن، مهاجرت‌های اجباری برای پیدا کردن کار. در یک بخشی از ادبیات ما در دهه 30 و 40 که تحت تأثیر یه سبک سوسیالیستی رئالیستی که کارگران و معدن و مهاجرت و کشاورزا و مثلا پنبه کارهای گرگان و خراسان،
حتی تو آثار سیاسی تبعیدهایی که
بله، تبعیدهایی که هست مثلا تو کار محمود خیلی زیاده، خیلی بله. مثل اون کار بازگشتش که مثلا کلا آدم از تبعید برمیگرده، یا در دیگر در کار دولت آبادی هست. بله. این وضعیت، اینها سفرهایی که یک بخش انتقادی و تاریک جامعه رو داره تصویر میکنه. میگم با توجه به اون نگاه چپگرایی که اون نویسنده‌ها در دهه 30 40 50 داشتن، این اتفاق اونجا زیاد میفته. این نمیدونم اصلا میتونیم یه گونه‌ای براش بذاریم یا نه، ولی فکر میکنم که در ادبیات، در رمان نویسی ایران این به شکل خیلی منحصر به فردی باشه. یه جورای شبیه آثاری میشه که مثلا در نیمه قرن 19، نیمه دوم قرن 19 تا اوایل قرن 20 در آمریکا شکل میگیره، نویسندگان آمریکایی هستن، مثلا رمان تست، رمان کاری، که اینها رو مثلا من تو همون دوره 12 13 14 سالگی دیده بودم، نویسندگان آمریکایی اوایل قرنن.
بله.
که از قرن 19 میان توی قرن 20.
ما البته فقط اینو بگم، ما در ایران یک شاید بشه گفت زیرگونه، حالا اسمهای مختلفی روش گذاشتن، که ادبیات مهاجر مهاجرت تعریف شده که البته این ادبیات مهاجرت تقسیم میشه به شاخه های مختلف. نویسنده هایی که بخششون ممکنه از ایران رفته باشن، خارج از ایران می نویسن، یا درباره مهاجرت می نویسن، یا در گذشته بنا به دلایل بیشتر اقتصادی هم هست اتفاقا، یعنی فقر دلیل مهاجرت از مثلا روستا به شهر و مواجهه با شهر زیاد داریم.
بیشتر نگاه هم نگاه فرمی به اون قضیه که تو قصه داره اتفاق می افته، مثل ژانر جاده‌ای که تو سینما هست و کاملا مبتنی بر سفره. حالا این سفرها کوتاهن بلندن. نمونه فیلم های بسیار زیادی در به ویژه در سینمای آمریکا به خاطر اون جاده های طولانی و مسافت های طولانی که وجود داره خیلی، مثلا تو سینمای ایران تو دهه 60 فیلمی بود شکار، پرویز پرستویی و خسرو شکیبایی بازی میکردن، این مبارز سیاسیه که سوار تریلی پرویز پرستویی میشه، یا مثل اون دزد و نویسنده که توی قطار دزد کیف دست نویس نویسنده رو میدزده. ببین این اصلا کلا یه سری ابزارهایی هستن که سفر رو به یاد ما میارن، قطار، کشتی، فیلم‌های و درام‌هایی که تو این فضا شکل میگیره، اینها ابزاری میشه برای نویسنده. شما به عنوان مثلا تو رمان خودتون اون آدمی که اون مشکل براش پیش اومده مدام داره توی ایتالیا از این شهر به این شهر. اون سفر شکلی فراره دیگه.
بله.
داره از یه نقطه‌ای به یه نقطه‌ای فرار میکنه. بله. تا دوباره برمیگرده به همون نقطه، دوباره اونجا هم شما هم بازگشت رو دارید توی کارتون. بله. یه اتفاقی افتاده، حرکت کرده، حالا اونجا تشرف رو شاید خیلی نشه توش پیدا کرد، ولی این نقطه حرکت و این نقطه بازگشت به همون جای اول رو برای اون شخصیت میتونیم قائل بشیم. یعنی آدم توی یک سفر، حالا سفره به قصد تفریح نبوده، به قصد یاد گرفتن، به قصد فراره، میخوام بگم که این اتفاق بله. یعنی با این ابزارها، با اون ماشین کوچیک فرار میکنه، نمیدونم سوار هر چیزی میشه برای اینکه خودش رو از یک جایی به یک جای دیگه برسونه.
حالا آقای اسلام زاده، مثال هایی که تا الان زدیم بیشتر روی ادبیات واقع گرا یا رئالیستی بود. یه شکل دیگه ای از ادبیات هم بسیار سفر توش کاربرد داره، ژانر علمی تخیلی و ژانر فانتزی هم خیلی ما سفر داریم. اگر ما توی ادبیات رئالیستی یا واقع‌گرا بیشتر سفرهایی رو داریم، سفرهای روی زمین، همین چیزایی که شما هم فرمودین، المانهایی داره که ما رو به یاد سفر میندازه.
آلیس اوجشه دیگه.
بله، در ادبیات علمی تخیلی یا فانتزی ما شکل‌های مختلف سفر رو داریم. مثلا آلیس همینطور وارد یه درختی میشه و اونجا به یک دنیای دیگه وارد میشه. ما خیلی وقتا سفر در زمان رو داریم. حالا با ویژگی‌های این سفر در زمان ممکنه ادبیات علمی تخیلی دسته‌بندی بشه، با ویژگی‌های ادبیات فانتزی دسته‌بندی بشه. نمونه هاش باز خیلی زیاده. من فکر میکنم که شاید الان اگر بخوام یک نمونه خیلی خیلی واضح در مورد سفر در ادبیات فانتزی رو مثال بزنم، هری پاتر باشه. هری پاتر هم اون شکل سفر واقعی و زمینی رو داره که سوار قطار میشه و به مدرسه هاگواردز میرن. همین که توی هری پاتر و زندانی آزکابان ما سفر در زمان رو داریم، یه ساعتی هست که اینها رو میتونه، در واقع اول فقط برای این که هرمیونی بتونه به کلاس‌هاش برسه ازش استفاده میکنه، اما بعد تبدیل میشه به یک نقطه کلیدی یا در واقع اصل داستانمون. داستان‌های دیگه هم هستن که خیلی این سفر به شکل فانتزی توشون هست. شاید مثلا راهنمای مسافران مجانی کهکشان از داگلاس آدامز یکی از نمونه های خیلی جالبش باشه، داستان فانتزی یا تخیلی که سفره دیگه، همش سفره. توی این بخش از داستان ها هم خیلی زیاد میتونیم.
من خیلی کم خوندم این بخش شد.
آره میدونم، به خاطر اینکه خیلی ها فکر میکنن که، حالا شما رو نمیگم، ولی نگاه کلی ما اینه که اینو زیاد از بچه‌هایی که مخصوصا داستانای علمی تخیلی یا فانتزی مینویسن این نکته رو زیاد میگن که ما به هر کی میگیم داستان علمی تخیلی فانتزی میگن که نه یه چیز جدی. اینا خیلی جدیه. اتفاقا حالا ما الان هری پاتر رو مثال زدیم، ولی داستانهای زیادی داریم توی فضای علمی تخیلی به خصوص که فلسفی هستن یا انتقادی هستن، بسیار انتقادی هستن. داستانهایی که خیلی وقتا مخصوصا اونهایی که به اصطلاح پاد آرمان شهری هستن، یعنی آینده سیاهی رو دارن تصویر میکنن، بسیار انتقادی هستن نسبت به وضع موجود و خواننده های زیادی در دنیا دارن. توی ایران نویسنده هامون تازه شروع کردن، البته بوده